درود میفرستم خدمت آقای شمشیری گرامی. درود بر شما آقای مهدی شمشیری.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان عزیز و گرامی شما، یعنی هممیهنان عزیز ایرانی در سر تا سر دنیا. من نمیدونم در این تلفن شما چه رمزی نهفته هست که مرتب قطعش میکنن. من نمیفهمم، تلفن من تمام عرض سال خوب هست، درست اون لحظاتی که میخوام با شما تماس بگیرم این قطع. من از الان ربع ساعت هست که مرتب دارم شماره شما رو میگیرم ولی سکوت هیچ.
اتفاقا آقای شمشیری، منم اینجا یهو سکوت شد، فکر کردم شما تشریف آوردید. بعدش هر کاری کردم اون کنفرانس کار رو بگیرم سکوت بود. فقط هم این توی برنامه های شما میشه، حساسیت به شما دارن دیگه، چون مطالب تحقیقاتی که شما انجام میدیم به نفع اینا نیستش. به هر حال خب ما هم هزارها کنفرانس کال هستش، عوضش میکنیم، باز دومتون اونو بگردم پیدا کنم. به هر حال در خدمتتون هستیم، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، در این جلسه قرار شده بود که ادامه بحث هفته پیش در مورد فتوای آقای خمینی جهت قتل سلمان رشدی بحث بشه و به سهزار شنوندگان گرامی برسه که این فتوا چه ضررهایی برای ایران داشت و چه فوایدی برای انگلستان داشت، برای سلمان رشدی داشت، برای اون شرکت وایکینگ که اون کتابون چاپ کرده بود داشت و چقدر این فتوا با عرض پوزش احمقانه صادر شده بود. در جلسه گذشته به استحضار شنوندگان گرامی رسوندم که این فتوا با توطئه قبلی انجام شد، یعنی این آقای سلمان رشدی که کتاباش همونطوری که عرض کردم قابل فهم و درک نیست و به دلیل این که تمام شنوندگان گرامی که الان دارند عرایز من میشنوند و همونطور که هفته گذشته عرض کردم هیچ کدومشون، چه اونایی که کتاب خوندند و چه اونایی که نخوندند، هیچ کدوم از متن کتاب اطلاع ندارن، برای که کتاب قابل فهم و درک نیست و شما هیچ کسی نمیتونید پیدا کنید که این کتاب خونده باشه و فهمیده باشه. به همین علت آقای خمینی با اطمینان به این که این که از خوندن این کتاب هیچ کس سندی پیدا نمیکنه که در علیه اسلام باشه این فتوا صادر کرد و حالا باز همونطور که عرض کردم با توطئه قبلی بود. چرا؟ برای اینکه رسم اون شرکت وایکینگ، سازمان انتشارات وایکینگ، اینه که هر کتابی که میخواد منتشر کنه مشاور داره که در اون مطلب مندرج در اون کتاب تخصص داره، میده به اون مشاور میگه بخون و اظهار نظر بکن. این مشاورش که یه شخصی بوده در به اسم خوشوانت سینگ که یک نفر سیک هندی است، از کتابی که خونده گفته این کتاب خیلی بده، این کتاب اگر چاپ بشه در کشورهای اسلامی سر و صدا به پا میکنه. از این جهت اون شرکت سازمان انتشارات وایکینگ این کتاب به فرستاده به سازمان های امنیتی انگلستان که اگر این کتاب چاپ بشه آیا از نظر شما اشکال داره یا نه. اون سازمان های امنیتی فوراً به فکر سوء استفاده از این کتاب افتادند و آمدند راهنمایی کردند که یک چیزایی هم علیه خمینی توش بنویسه. از این جهت یک مطلبی در نصف فصل 4 در مورد انقلاب اسلامی هست و در مورد خمینی هست و در این که این آقای خمینی در یک آپارتمانی در کنزینگتون انگلستان هست و نمیدونم اون دلال سخنگوش هست که از رادیو صدای آمریکا پخش میشه و در حقیقت به شنوندگان فهمونده که این انقلاب ایران انگلستان رهبری کرده، ولی در این حال صدای آمریکا هم آلت دست انگلستان شده و این حرفا رو پخش کرده. حالا اونا هفته گذشته عرض کردم و دیگه در این هفته مزاحم شنوندگان نمیشن. در این هفته میخوام ببینم این آقای خمینی چقدر سواد داشته و از نظر هوش و منطق در چه حدی بوده. این متن فتوای آقای خمینی در مورد سلمان رشدی در تاریخ 25 بهمن ماه 1367، یعنی چند ماه قبل از مرگش، با 14 فوریه 1989 مطابق بوده، این فتوا رو صادر کرد. اول اجازه بدید من این فتوا رو بخونم برای شما. این اون فتوا به این شرحه، دیگه بسمه ای تعالی انا لله و انا الیه راجعون. حالا چه ارتباطی هست نمیدونم. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم. مؤلف یعنی تألیف کننده کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعاً آنها را اعدام نمایند، تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است ان شاء الله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام آن را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله موسوی الخمینی 25/11/1367. این عین اون فتواست. حالا لازم هست که چند کلمه در مورد این فتوا هست. این فتوا داره به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانه، یعنی به اطلاع 1 میلیارد مسلمان میرسونه که 90 و چند درصد از اونهای خود آقای خمینی رو کافر میدونند. سنی ها که اعتقادی به این شخص ندارند. خب وقتی که این آقا باید گفت، وقتی تو میدونی که هیچ کس که از این مسلمان ها گوش به حرف تو نمیده، تو چرا خودت رهبر اونها بدونی و فتوا صادر کنی و از اونها بخوایی که دستور تو رو اجرا کنند؟ خب حالا ما این میذاریم کنار، میایم سر اصل مطلب. در جمله دوم این فتوا اینطور میخونیم، خب شنوندگان گوش بدن، یه خیلی جالب توجه و مهمه. جمله با این شروع شده که میگه مؤلف کتاب آیات شیطانی. این مؤلف کی بوده؟ مؤلف یعنی تألیف کننده کتاب آقای سلمان رشدی بوده. دیگه هیچ کس که نمیتونه تردید داشته باشه مؤلف کتاب آیات شیطانی آقای سلمان رشدی. خیلی حالا این عبارت که که مبتدای جمله از نظر دستوری هست، بعدش چی گفته شده؟ گفته شده که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است. ببینید چقدر احمقانه است. آقای سلمان رشدی خودش که یه انسان هست، این شخص علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و منتشر شده. آقا کتاب امید علیه اسلامه، کتاب آیات شیطانی، نه خود این مؤلف. این آقا ببینید از نظر منطق این آقای خمینی چقدر عقب بوده. میگه مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده. خب این اولین مطلب غیر منطقی در این کتاب هست. البته ما میدونیم که منظور ما خودمون که یعنی خوانندگان عقل دارن، شعور دارن، میفهمن این مرد که این فتوا رو صادر کرده منظورش کتاب سلمان رشدی بوده که علیه اسلام منتشر شده، نه اینکه خود سلمان رشدی منتشر شده. خیلی خوب، بعد میگه که همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشند. آقا مبتدای این جمله، مبتدای این فتوا هست که مؤلف کتاب آیات شیطانی. خب حالا اونایی که مطلع هستند از محتوای این مؤلف، این مؤلف یعنی این آقای سلمان رشدی، محتواش دل و روده و قلب و کلیه و نمیدونم اون چیزا دیگه هست. حالا اونهایی که از محتوای این مؤلف آگاهی دارند، اینا همه محکوم به اعدامن. ببینید این فتوا رو وقتی بررسی آدم میکنه میفهمه چقدر این آقا بی منطق و بی سواد بوده. همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن همه محکوم به اعدام میباشن. ما هم میاییم باز در اینجا میگیم آقا جون، این هم صرف نظر میکنیم که اون در جمله اولش که داره میگه این که آقای سلمان رشدی علیه اسلام نوشته شده، دومیش هم میگه محتواش هر کس آگاه هست محکوم به اعدام، از این هم صرف نظر میکنیم میگیم منظور آقای خمینی این بوده که کسانی که از محتوای کتاب اطلاع دارند، یعنی خودمون این میفهمیم که منظوری آقای بیسواد این بوده. خب حالا چی میگه؟ میگه از مسلمانان غیور خواسته که تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند و هر کس در این راه کشته شود شهید است انشاءالله. این جمله ببینید، یه خود روش فکر کنید ببینید چقدر احمقانه است. این آقا داره میگه که هر کس که از محتوای این کتاب آگاهی داره بر مسلمانان هست که بره، هر مسلمانی بره اونا رو بکشه، اونایی که مطلع هستند. بعدم میگه هر کس کشته شود شهید است انشاءالله. کیا باید کشته بشن؟ ناشرین، نویسنده کتاب و هر کسی که از محتوای کتاب آگاهی داره، اینها باید کشته بشن، غیر از اینهاست. بعد هم میگه هر کس در این راه کشته شود شهید است انشاءالله. یعنی خود آقای سلمان رشدی هم اگر کشته شد یا اون ناشرین هم کشته شوند شهیدند انشاءالله. اصلا ببینید این تنها این فتواش نیست، شما هر کدوم از این نوشته های این آقا رو بخونید اینطور، همه اینطوری. آخر در زبان فارسی دوستان میدونند، میگن که هر از مبهمات هست و در هر کجا که بیاد به معنی کل میایه، یعنی همه میایه. اگر در جلوی کس بیایه، هر کس یعنی همه، هر کس در این راه کشته شود شهید است انشاءالله. حالا از این هم نگذاریم، میگیم حتما این مرد منظورش این بوده که اگر کسی رفت سلمان رشدی رو بکشه و کشته شد اون شهیده. یعنی جمله‌ای که اون نوشته خلاف اینه، ولی ما میاییم صرف نظر میکنیم اون چیزی که فکر میکنیم که آقا. آخه میدونید وقتی که شما یه بچه دارید، این بچه یه چیزی میگه که اصلا نامفهومه. شما که بای بچه بودید میفهمید بله بله این بچه منظورش اینه که شکلات میخواد. حالا ما هم که با این حرفای بیمنطقه آقا همیشه روبرو بودیم میفهمیم که منظوری جمله چی هست. میایم میریم جمله آخر فتوای خمینی رو میخونیم، میبینیم نوشته اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام آن را ندارد. ببینید این باز از نظر دستوری که میدونی غلطه، آن برای اشیا به کار میره و او باید میگفت اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد. خب آنم اینم صرف نظر میکنیم. خب چه کار بکنه؟ اگر چنین کسی بود او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. ببینید این حرف حالا از نظر جمله بود اینها نمیگیم، از نظر منطق و دستور میگیم. دسترسی یعنی چه؟ اگر امکان دسترسی به مؤلف کتاب دارد، دسترسی یعنی امکان وصول و رسیدن به آقای سلمان رشدی رو داره. اگر همچی امکانی داره، ما کیا هستن که امکان دارن؟ در اون وقتی که آقای سلمان رشدی مخفی شده ظاهرن و در خونه هست، اونهایی که بهش دسترسی دارن اون مامورین حفاظت او هستند، همسر او هست، بچه های او هستند، چند تا دوست هستند. خیلی از اینها کی امکان دسترسی داره؟ خب حالا آقای خمینی اومده برای اونها تکلیف معلوم کرده که اونهایی که دسترسی دارن. آخر یه شخص نمیدونه که اگر در انگلستان، در لندن یه شخصی بود و فهمید که آقای سلمان رشدی کجاست، اینه نمیگن دسترسی، اینه میگن آگاهی. این شخص آگاهی پیدا میکنه که سلمان رشدی مثلا در کنزینگتون هست، ولی اون کسی که دسترسی به سلمان رشدی داره اون زن و بچهش هستن. این شخص اومده برای کسانی که دسترسی دارن تکلیف معلوم کرده. خب حالا ما میاییم اینم با صرف نظر میکنیم، میگیم منظور آقای خمینی همون آگاهی بوده که اگر کسی در هر کجا آگاهی پیدا کرد که این سلمان رشدی در کجا هست به اطلاع همه برسونه، خودش نمیتونه. این فرضی که کردیم بازم فرض میکنیم یک نفر حزب اللهی که واقعا متعصب هست و علاقمند به خمینی هست و معتقد هست که آقای خمینی ولی فقیه هست و حرفاش باید اطاعت کرد، به طور مستقیم و مسلم و محقق، یعنی کاملا درش محقق میشه که سلمان رشدی مثلا در خونه‌ای در فلان شماره در فلان خیابان لندن اقامت داره. این حالا به علت این که انواع وسایل و دستگاه های الکترونیکی ایمنی و محافظتی در اطراف و داخل خانه او نصب و تعبیه شده و همچنین همواره تعدادی افراد مسلح از خانه او محافظت می کنند، امکان نزدیک شدن به آن خانه یا به قول آقای خمینی دسترسی به سلمان رشدی نه تنها برای او حزب اللهی متعصب بلکه برای هیچ فرد دیگری هم وجود نداره. خب حالا این شخص باید چیکار کنه طبق دستور آقای خمینی؟ این آقای مسلمان متعصب که به مؤلف کتاب آیات شیطانی دسترسی نداره، این باید به مردم لندن به همه اعلام کنه که آقا سلمان رشدی در فلانجا. شما تصور کنید هم چی چیزی امکان داره؟ این آقای حزب اللهی که در کشور کفر داره زندگی میکنه و اگر بیاید توی خیابون فرض کنید هایت پارک بره روی کرسی و شروع کنه سخنرانی کردن، که من طبق دستور آقا خمینی هر وقت که فهمیدم کجا هست بلافاصله باید به اطلاع همگان برسونم، شخص میگیرن که اینم زندان میکنن. آخه یه آقایی که داره فتوا صادر میکنه اصلا شعور داره که این فتوا رو صادر میکنه؟ از هر حالا یه شخص میخواست، البته در اینجا هم باید ما فرض کنیم که منظور آقای خمینی بوده که هر فرد مسلمان که از محل اختفا و سکونت سلمان رشدی آگاهی یابد ولی برای خودش امکان دسترسی به آن فرد مرتد و کشتن او وجود نداشته باشد، مکلف است این مطلب را به اطلاع مسلمانان دیگر برساند تا اونا تا اون مسلمانان دیگه به منظور کسب ثواب آخرت نسبت به انجام این امر خیر اقدام کنند که اون کوری ها تو بهشت فس بکشند و منتظر این آقا باشند. اما طوری که عرض کردم هیچ برای این افراد متعصبی که در لندن هستند و همین مطلبم هم که الان عرض کردم اطلاع پیدا می کنند، این ها برایشون هیچ امکان نیست. این چطوری میتونه که به اطلاع دیگران برسونه و اونها رو راهنمایی کن که بیان برن بکشن؟ باز در فتوای خمینی یک جمله احمقانه دیگه هم ذکر شده. دوستان همه میدونید من سعی میکنم در صحبتهای خودم اهانت به کسی نکنم و همیشه افراد با حتی ذکر آقا و اینها اسم میزنن. در همین مورد آقای خمینی هم همیشه گفتم آقای خمینی، ولی وقتی که یک فتوا واقعا احمقانه هست، من وقتی میگم احمقانه این اهانت نیست و دلیلش هم کنارشه براتون دارم شرح میدم و جمله به جمله بررسی میکنم. در فتوای خمینی علاوه بر سلمان رشدی ناشرین مطلع از محتوای آن، منظورش کتاب بود ولی نوشته محتوای خود سلمان رشدی، اینها محکوم به اعدام شدن. حالا اگر خمینی از یک خرد و یک بینش متوسط هم برخوردار بود هرگز به صدور این فتوا مبادرت نمی کرد. چطور ممکنه یک پیشوای روحانی که خودش ولی فقیه و ولی امر مسلمانان جهان می داند به طور مبهم فرمان قتل صدها بلکه هزارها نفر را صادر کند و در هر مورد هم تشخیص این افراد واجب القتل به اصطلاح فقهی اشخاص محدور الدم را به عهده مردم نادان و بیسواد بگذارد؟ آخر به هیچ وجه معلوم نیست که منظور از ناشرین مطلع از محتوای کتاب چه کسانی هستند. این ده ها هزار نفری که عرایض بندر هفته گذشته شنیدن در مورد محتوای کتاب و میدونن توی کتاب چه مطالبی هست، همه اینها آگاه هستند از محتوای کتاب، همه اینها محکوم به اعدام هستند. یعنی الان هر کس که حرفای هفته گذشته من شنید دیگه میدون توی کتاب چی نوشته شده، همه اونها ناآگاه هستند از محتوای کتاب، همه باید پشته بشن. آخر این یک آدم عاقل همچی حرف میزنه، و آدم عاقلی که میگه من از همه بهتر میفهمم، من ولی امر مسلمین هستم، همه چیز خوب میدونم، پیروانش هم میان نگن آقا این علم غیب هم داره تو ما هم رفته. آخر اینها یکی دوتا نیست. در من میرم توی فرهنگ لغتنامه ده خدا نگاه میکنم، ناشد توی بعد از اونا که محتوای کتاب خوندن یکی بیم ناشده میشم باید پشته بشن. ناشد تو کتاب تو لغتنامه ده خدا نوشته کسی که کتاب چاپ کرده ای را به طالبان و خریداران برساند، یا آن که عهده‌دار پخش و توزیع کتاب و رسانه و مجله و مطبوعات دیگر باشد. خب پای تعریف تمام اونهایی که از محتوای کتابم اطلاع ندارند، در انتشار، در توزیع کتاب، در فروش کتاب دست داشتند، یعنی به نحوی از آنها عهده‌دار پخش و توزیع کتاب آیات شیطانی در هزاران کتاب فروشی در سر تا سر جهان هستند، و اون به طالبان و خریداران اون کتاب عرضه می کنند و به فروش می رسونند. حالا اینها اگر که از محتوای کتاب آگاهی دارند که خوب بودی حتما، و اگر هم خود در این توضیح اینها شرکت کردند، اینا همه محکوم به اعدام، محکوم به قتل هست. مسلمن با این همه هیاهو که در مورد کتاب آیات شیطانی در دنیا به راه افتاد با همین فتوای احمقانه، در حال حاضر تمام ناشران و فروشندگان این کتاب در سر تا سر دنیا از محتوای اون کتاب آگاهی دارند. در این صورت همه اونها واجب القتل. در همین شما در هر شهری از شهرهای خارج از ایران، خارج از کشورهای اسلامی تشریف ببرید یک کتاب فروشی معتبر، سوال کنید آیات شیطانی داری؟ خب به زبان آلمانی، ژاپنی، فرانسوی، ایتالیایی، به همه زبانی منتشر شده، پولش رفته انگلستان و تو کتاب فروشی و یا مالیاتش رفته به دولت انگلستان، کار ندارید. خب سوال کنید آقا این محتوای کتابش چیه؟ خب دیگه خلاصش بالاخره برای شما میگه. شما اگر حزب اللهی باشید بلافاصله باید اون شخص بکشید، اون صاحب کتاب فروشید بکشید. بله این تعبیر مثل این که بگن مسلمانان پیرو قرآن که به نبوت موسی و عیسی هم معتقد هستند، و گفته اونه که تمام مسلمانان از قرآن پیروی می کنند. اینها در هر حال در ذهن خودشون ناشران کتاب آیات شیطانی رو به دو دسته تقسیم کرده، که یک دسته از محتوای این کتاب آگاهی دارند و یک دست دیگه بدون این که هیچ گونه آگاهی از محتوای کتاب داشته باشند نسبت به توضیح و انتشارش کمک کردند. حالا چجوری کدوماش باید کشت و کدوما رو نباید کشت؟ از اونها دیگه گذشته میرسیم به مترجمین کتاب. خب این کتاب به زبان‌های مختلف ترجمه شده، مترجمینش هم که خب طبعا واجب القتل هستند، خوانندگانی هم که به زبان‌های مختلف داشته واجب القتل هستند. شما بیاید فکر کنید از ابتدای اسلام تا حالا هیچ احمقی در هیچ کجای دنیا نظیر این فتوا رو صادر کرده؟ و آیا بیایید اینو بدید به روانشناسا و بگید که آیا این فتوا یک سند معتبر در مورد بیعقلی و نادانی و حماقت او صادر کننده نیست. بعدم بدید کسانی که دانشمندان زبان فارسی هستند بگید آقای اندر فارسی چی هست، اونا هم براتون شرح میدن که آقای اصلا نویسنده شغل از بیعقلی که دوانشناسا میگن بیسواد هم بوده. خب حالا میگنیم ببینید آیا این از نظر متن فتوا بود، بیاییم از نظر اسلام ببینیم آیا این آقا کار درستی کرد این فتوا رو صادر کرد. در اسلام هست که وجود امکان اجرا در هر فتوا به قدری مهم و ضروری و در عین حال روشن و بدیهی است که مسلماً جز همین فتوای خمینی نمیتوان مورد دیگری در تاریخ اسلام و تشیع مثال زد که یک مفتی یعنی فتوا صادر کننده یا مجتهد دیگه به صدور فتوای قتل در مورد یک نفر مشخص و هزاران نفر نامشخص یه فتوا صادر کنه که یک نفر توش مشخص باشه و هزاران نفر نامشخص همه رو محکوم کنه به قتل. این افرادی که متهم شدند و محکوم شدند اینها همه شون هم در دنیای کفر هستند، در دنیای کفر و خارج از قلمرو و محدوده نفوذ دینی او و حتی خارج از نفوذ اسلام زندگی می کنند. هرگز کسی نمیتونه نظیری فتوا رو جایی ببینه. این فتوا انقدر احمقانه است که هیچ کس حاضر نشده اون اجرا کنه، آمدن گفتن آقا درست این شخص این فتوا احمقانه صادر کرده و کسی حاضر نیست، ولی ما حاضریم یه میلیون دلار بدید. وقتی کسی برای خاطر فتوا برای خاطر خمینی نمیره، چون اگر کسی واقعا خمینی میدو فکر میکرد که این شخص ولی فقیه هست از اون متعصب ها میرفتند طوره کار و زندگی رو میگذاشتن، میگفتن این فتواییست که ولی فقیه صادر کرده باید بریم ولی که کشته بشیم، چون اگر هم کشته بشیم شهید میشیم. چرا کسی نرفته؟ برای که هیچ کس اعتقاد نداشته. در این مورد اجازه بدید به طور معترضه عرض کنم. الان آقای خامنه ای میگه پیشوای مسلمین جهان هستم و من هم ولی فقیه هستم. یه خورده فکر کنید چند نفر در سر تا سر دنیا معتقد هستند که واقعا این آقای خمینی بهتر از اونا میفهمه. آقای احمدی نژادی که معتقد هست رهبر دنیا میتونه باشه، آیا این معتقد هست که خامنه‌ای بهتر از اون میفهمه؟ آقای رفسنجانی معتقد هست که خامنه‌ای بهتر میفهمه؟ همینطور حساب کنین موسوی، کروبی، نمیدونم هر کدوم از این افراد شما حساب کنید، هیچ کدوم شو هستند که فکر کنن خاتمی بهتر بلخشید خامنه‌ای بهتر از ما میفهمه؟ مسلما هیچ کدوم نیستند. خب حالا باید از اینا سوال کرد از آقای احمدی نژاد که آقای احمدی نژاد تو چرا قسم دروغ میخوری؟ قسم دروغ خوردن گناه داره. به قرآن و خدا و اینا تو قسم خوردی که به ولایت فقیه معتقد هستی و الا کاندیدا ریاست جمهوری نمیشدی. تمام وکلای مجلس شورای اسلامی از ابتدا تا حالا اول باید ادعا کنند که ما به ولایت فقیه شورای نگهبان این اعتقادشون رو تایید کنه و بعد هم اینا قسم بخورن. خب آیا اینا همه قسم دروغ نخوردند؟ حالا وقتی که هیچ کس اعتقاد نداره که آقا ولی فقیه، پس به چه دلیل این شخص تونسته در این سمت باقی بمونه؟ خب مسلمه با زور و پول. یه دهی از ترس یه عده هم به علت اون پولی که میگیرن و شغلی که میگیرن و مقامی میگیرن. و الا یه شخص بیا با وقاحت اصلا در تیتر خودش ذکر کنه رهبر مسلمین جهان، آخر این که نمیشه. این آقای خمینی هم به همین علت در سر تا سر دنیا یک حزب‌اللهی وجود نداشت. حالا شما ببینید آقایی به اسم بن لادن، این شخص کشورهای متمدن دنیا رو اسیر کرده در چند ساله، چه گرفتاری‌ها به وجود آورده. ببینید چطوری افراد میرن و خودکشی میکنن برای این آقا، برای همین آقای بن لادن. چرا یکی پیدا نشد برای خاطر آقای خمینی بره و خودکشی بکنه؟ برای خاطر که هیچ کس بهش اعتقاد نداشت. خب اومدن گفتن آقا $1,000,000 میدیم، باز دیدن کسی نرفت. $2,000,000 میدیم، نرفت. $2,800,000 میدیم، نرفت. خب فقط شنیدم رفتند از طرف این حزب اللهی ها با اون آدم کش های بین المللی که مافیا میگن چی میگن تماس گرفتند و اونها رو شما برید بکشید پول تو میدیم. اونها هم گفتند که ما حاضر نیستیم این ناجوانمردی رو انجام بدیم، ما میکشیم اما رقیبان خودمون میکشیم، در اون معاملات خودمون ما دشمنهایی داریم، با هم جنگ میکنیم، میکشیم، کشته میشیم، ولی هیچ وقت نمیریم که یه آقای اینجوری از بین ببریم و بکشیم. خیلی خوب، حالا این یک نمونه بود که باید شخص فتوایی صادر بکنه که قدرت اجراش داشته باشه. این اصل مسلمی است در اسلام. یعنی باز فکر کنم هفته گذشتم عرض کردم، مثلا در گذشته در زمان قاجاریه در اصفهان 3-4 تا مجتهد بودند و همه فتوا صادر میکردن و همه هم یک عده مأمور داشتن که فتوا رو فورا اجرا میکردن. اینها بین خودشون تقسیم کرده بودن که مثلا شمال، حالا من نمیدونم این زایندرود شمال جنوبی هست یا شرقی غربی، اینو ببخشید، حالا این من میگم که شمال اون زایندرود یه مجتهد بوده، جنوبش یکی، حالا نگید که نه آقای شمال جنوب نداره، شرق و غرب داره. خب اگر که میامدن یه شخصی رو میاوردن پیش اون مجتهدی که در شمال زایندرود بود، میگفتن آقا این الان مست و لایعقل هست، ما گرفتیم آوردیم. میگفت از کجا آوردید؟ از جنوب زایندرود. نه این مربوط به من نیست، بلش کنید و ببرید به اون یکی مجتهد تحویل بدید. باید قدرت اجرا داشته باشه. تا وقتی که یه شخصی قدرت اجرا نداره نباید خودش رسوا بکنه، فتوای صادر بکنه. در 6 میلیارد جمعیت دنیا یک نفر هم پیدا نشه به اون اهمیت بده. بله همه حالا در هر کتابخونه بزرگ عمومی در هر کشور غیر اسلامی دنیا وارد بشید، در فهرست کتابهای مرتبط به اسلام دهها و شاید صدها کتاب خواهید یافت که از طرف محققان و بخصوصا غیر مسلمانان یا متعصبان سایر مذهبها به رشته تحریر در اومده. در آنها، در این کتاب های ضد اسلامی تصریحاً یعنی با صراحت ادعای نبوت حضرت محمد مورد تکذیب قرار گرفته. حتی در بسیاری از این کتاب ها به شخص آن حضرت، به شخص حضرت محمد بدترین اهانت ها شده. شما الان تو هر کتابخونه که در انگلستان هستید برید، هر کتابخونه عمومی، از این کتاب هایی که علیه اسلام و علیه حضرت محمد نوشته شده فراونه. خب حالا این آقای سلمان رشدی چه تفاوتی داشت؟ اون همه کتاب هست، در طول زمان هم فقها ها و پیشوایان تسنن و تشیع از محتوا و مطالب بسیاری از این کتاب ها آگاهی پیدا کردند، اما هیچ کدومشون اینقدر نادان نبودند که بردارند مثلا بگن کتاب فلان که جان فلان نوشته در انگلستان این فورا محکوم به قتل، فورا برید بکشید و هر کس که کشته شود شهید است انشاءالله. خب چرا نگفتند؟ چطور شد 1400 سال هیچ کس این اشتباه رو نکرد؟ ناگهان یک شخصی از ایران پیدا شد به این کار کرد. این آقایی که یک کار کرد، یعنی فتوا صادر کرد، این شخص آگاهی نداشت که در قرآن صریحا ذکر شده لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این آیه قرآنه. اون مجتهدینی که فتوا صادر نکردند این آیه رو در نظر داشتن. وقتی بهشون میگفتیم آقا چرا فلان کتاب در ژاپن صادر شده، ببخشید چاپ شده و حالا به حضرت محمد هم اهانت کرده، بفرست بکشینش، جواب چی میداد؟ میگم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من نمیتونم، وسع من نیست که این بفرستم این شخص بکشن. حالا چیا؟ یه شخصی پیدا میشه این حرف میزنه، اون افراد دیگه که نمیفرستن پولم ندارن، که وقتی که کسی گوش و حرفشون نکرد انگیزه پول بیارن سرکار، بگن آقا جون با پول همه کار میشه کرد با پول. خب حالا اگر یه شخصی هم رفت سلمان رشدی رو کشت، بعد مسلمن کسی هم بهش یه میلیون دلار نمیده، چون پدر در اونجا بلوشو و اینها هست که خب حالا او رو کشت، یک میلیون دلار هم گرفت. وجدانم بیاد قضاوت کنید آیا این شخص برای خاطر فتوای آقای خمینی رفت و کشتی یا برای خاطر یه میلیون دلار؟ اون فتوایی که برای خاطر پول صادر میشه اون باید گذاشت ببخشید کنار کوزه و آبشو خورد. خب البته اصل کتاب کفرآمیز و مشرکانه این آقای سلمان رشدی در کتابخونه های اسلامی نیست، ولی که فقیهان بخونند و این کار بکنند. حالا شما در عالم خیال فرض کنید که در میان اون هم فقیه، فرض کنید در بین این ده ها هزار نفر فقیه که خیلی سواد و معلوماتشون از آقای خمینی بیشتر بوده در طول تاریخ اسلام پیدا شدن، یک نفرم فرض کنید پیدا بشه، یک نفر بیشعور یا شهرت طلب پیدا بشه که بعد از آگاهی از محتوای پر اهانت و کفرآمیز یکی از اون کتابهایی که تو کتابخونهای لندن فراونه، در کتابخونهای آمریکا و ژاپن و آلمان و همه جا فراونه، یکی از اونا پیدا کنه فوراً فتوای اعدام مؤلف اون صادر کنه و با تکثیر و توزیع فتوانامه خود مطلب به اطلاع مسلمانان و غیر مسلمانان جهان برسونه. آیا اقدام چنین مجتهد و فقیهی به نفع اسلامه؟ بیایی من نظر فایده که این کتاب این فتوای خمینی برای اسلام داشته صحبت کنیم. اگر یک فقیهی پیدا شد و بس به نفع اسلام یا به ضرر اسلام، آیا این مجتهد فرضی بدون این که قدرت داشته باشه که با فتوای خود حتی یک مو اثر اون مؤلف واجب القتل کم بکنه چه کار میکنه؟ موجبات به شهرت رساندن او و فروش هزاران جلد از کتاب اون فراهم میکنه و نهایتا ضربه جبران ناپذیری بر پیکر اسلام وارد میکنه. دنیای طرفدار کمونیست که 5 سال پیش از همپاشیدگی اون شاهد بودیم، از کشورهایی تشکیل شده بود که تمام گردانندگان آنها انکار وجود خداوند را در سلوحه اقدامات خودشون قرار داده بودند. همه اونها بدون استثناء از نظر اصول اسلام واجب القتل بودند. حال اگر از هر کدوم شما سوال بشه چرا خمینی برای نجات 70 میلیون مسلمان در شوروی سابق از تسلط اون منکران خدا دستوری صادر نکرد، چرا فرمان قتل اولیاء تمام کشورهای کافره که همگی منکر خدا بودند در اون شوروی چرا صادر نکرد؟ چی میگه؟ اگر که از خمینی سوال میکردن که در کشور هندوستان صدها بتکده وجود دارد و میلیون ها نفر از اهالی آن کشور به پرستیدن بت‌های دستسازی که خودشون در اونجا گذاشتند اشتغال دارند، این افراد همگی از نظر اسلام مشرک و واجب القتل هستند، و چرا آقای خمینی فرمان قتل یکی از اونها صادر نمی کنید؟ چند وقت قبل از این خاطرتون هست تعداد زیادی از این هندوهای بت‌پرست رفتن مسجد تاریخی بابری ره در شهر آیودیا در اون کشور خراب کردند. در آنجا در مسجد بت‌های مورد پرستش خودشون گذاشتند. این کار در زمان خود خمینی بود. آیا گناهی از این بزرگتر میشه مثال زد؟ آیا هندوهایی که در تخریب اون مسجد شرکت و دخالت داشتند مشرک و واجب القتل نبودند؟ این هندوهای مشرک و بت‌پرست به تحریک رؤسای 3 حزب افراطی هندو به اسامی RSS و شیوسنا و ویشواپریشاد رفتن این بزرگترین گناه انجام دادند. خب حالا چرا کسی فرمان قتل رؤسای این 3 حزب صادر نمی کنه؟ اینها همه میگن لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چون ما قدرتمون نیست این کار نمی کنیم. پس اون فتوای صادر شده که در قدرت او آقا نبوده خلاف دستورات اسلامه، غیر از اینکه خلاف عقل هست خلاف دستورات اسلام هم هست. بر آیین شینتو که مردم ژاپن به او اعتقاد دارند، خدایی به نام آماترا سوامی کامی که خدای خورشید هست مورد پرستش مردم هست، و اعتقاد پیروان این آیین بر اینه که نخستین یا امپراتور ژاپن در 660 سال قبل از میلاد به تخت سلطنت نشسته فرزند او بوده، از اون وقت به بعد هم این فرزندان همه فرزندان خدا هستند. حال چرا میرن پیشوایان اسلامی میرن به حضور اونم میرسن، به حضور امپراتور ژاپن هم میرسن، در حالی که طبق اصول اسلامی باید تا که چشمشون به این آقای مشرک افتاد فورا اونو بکشن. اینها خیلی، یعنی اگر که شما خواست روشید دلائل حماقت این فتوار بررسی بکنید فراوونه. شما از هر جهت که وارد بشید ببینید که این کار اشتباه و خلاف اسلام بوده. از نظر قرآن همونطوری که عرض کردم، قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بعد از او توبه مرتد از نظر اسلام، این آقایون بی اطلاع از دین میگن مرتد دو جوره، مرتد فطری مرتد ملی. کجا قرآن این حرف زده شده؟ هیچ جا زده نشده. کجا حضرت محمد چنین حرفی زده؟ این جان عادت محمد نگفته. اگر گفته شنوندگان گرامی بیان بفرمایند، تحقیق کنم بیان بفرمایند. توبه از نظر اسلام اینجوری که اینها میگن نیست. در قرآن بیان بررسی کنیم، ببینیم فتوای آقای خمینی خلاف همه چیز در قرآنه. در قرآن در آیه های شماره 151 تا 153 سوره الانعام گناهان کبیره ذکر شده، گناهان کبیره درجه یک ذکر شده. میتونید تشریف ببرید بخونید، من براتون شرح میدم. در اوق و در قرآن گفته شده بزرگ که این گناه شرک به خداونده، دو سوء رفتار با پدر و مادره، سه قتل فرزنده، چهار ارتکاب اعمال قبیح و فاحشگیست، پنج قتل نفس، شش خوردن مال یتیم، هفت کم فروشی و تقلب در معاملات، هشت انحراف از عدل در سخن، نو نقض عهد الهی. این نقض عهد الهی همون ارتداده. گناهانی که خداوند شرح داده در قرآن 9 تا که من از قرآن استخراج کردم، ارتداد نهمین گناهه، یعنی 8 تا گناه از این گناه در نظر خداوند مهمتره. در قرآن آیه های متعددی داریم که خداوند همه جا گفته که من همه گناهان باز تکرار میکنم، خداوند گفته همه گناهان، یعنی حتی مرتده من میبخشم به جز یک گناه، فقط شرک، مشرک شدنه نمیبخشم. کسی که بیا یه خدای دیگه بسازه برای من شریک قرار بده، اونو فقط من نمیبخشم. پس این آخوندها که میگن آقا مرتد ملی قابل بخش، مرتد فطری قابل بخشش نیست، آیا اینا خلاف قرآن نمیگن؟ در قرآن آیه 28 آیه های 48 و 116 الجسا خداوند صریحا گفته که در 48 میگه به درستی که خدا نمیامرزد که شرک آورده شود دو، و میامرزد آنچه را که پایین تر از آن است، از برای هر کس که بخواهد و کسی که شرک آورد به خدا. پس به تحقیق مرتکب شد گناهی بزرگ. خداوند تو قرآن میگه که آقا من فقط شرک نمیامرزم، بقیه گناه ها رو میامرزم، که این گناه انحراف از راه حق یعنی ارتداد گناه دهمیه. حالا وقتی که یک آخوند بلو که بگه من فقیهم، بگه خدا مرتد فطری نمیامرزه، آیا نباید آنطور زد تو دهنش که دندونش خورد بشه؟ بگن که تو دروغ به خدا بستی. آیه های دیگه یکی دوتا نیست، در قرآن در آیه های متعدد من در آوردم که همه اونها میگه که فقط شرک به خدا. خب پر از اینها به قرآن میذاریم کنار، میریم تو سنت حضرت محمد. حضرت محمد چه افرادیره؟ اولا باید بگم که حضرت محمد افراد متعددی نسبت به ایشون مرتد شدن. یکی از اینها کاتب وحی خود حضرت محمد بود که رفت مرتد شد، رفت فرار کرد از مکه، رفت مدینه و اونجا اعلام کرد که حرفا این آیه ها رو خود محمد می سازه و من تعدادی آیه ساختم و بعد برای محمد خوندم متوجه نشدی که اینها مال خدا نیست، به جای عزیز و حکیم گفتن سمیع و علیم، خب به هیچ متوجه نشده و رفت و مرتد شد. خب اولا حضرت محمد کسی رو نفرستاد اونو بکشه، برای خاطری که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حضرت محمد در اون وقت در قلمرو قدرت و نفوذش نبود که اونو بکشه، در نتیجه هیچ فتوای صادر نکرد. اما وقتی که رفت و مکر تصرف کرد، اون وقت 11 نفر اعلام کرد که این 11 نفر باید کشته بشن. همه اونها از این قبیل بودن، مثل همین کاتب وحی بودن. ولی حضرت محمد همین کاتب وحی بخشید، برای خاطری که عثمان آمد گفت این برادر رضایی منه و از حضرت محمد خواهش کرد ببخشه. پس این سنت محمد هم که میخواهید، حضرت محمد هم این مرتد میبخشه. حالا چطوری هست این آقای خمینی اعلام میکنه که اگر این آقای سلمان رشدی 100 دفعه هم توبه بکنه باز بخشیده نیست، باز باید کشته بشه؟ این آخر شما بیایید این حرفا رو سوال کنید، از نظر سنت حضرت محمد میگه، از نظر اسلام میگه، از نظر عقل و منطق میگه، از هر نظری که شما حساب کنید این شخص بی اطلاعه. البته من به طور معترضه یک مطلب عرض کنم. وقتی که شما به یک آخوند یک مطلب میگید، مثلا میگید آقا مرتد اینطور تو قرآن گفته شده، شما چرا اینطور گفتید؟ یک جواب، یک جواب همه آخوندها یکسانه. به شما میگه که آقا در قرآن فقط ذکر شده نماز بخونید، دیگه اون جزئیات نماز که 17 رکعت باید در شبان روز خونده بشه اون قرآن نیست، اون ما میگیم، اون فقها میگن. این حرف، این جوابیه که همه آخوندها به شما میگن، در حالی که حرف چرته. چرا؟ برای خاطری که این نماز از زمان حضرت محمد تداوم داشته، یعنی در اون مدینه که میخوندن همینطور هر روز هر روز هر روز هر روز تکرار شده و تا رسیده به حالا، که البته در زمان صفویه یه مقداری دستکاری توی نماز شده، ولی این که هر در رکعت بود و اینها از همون وقت ادامه داشته. این فرق داره با یک شرک یا با مرتد که ناگهانی اینها اضافه کرده باشن. سنت حضرت محمد یک شخصی بوده، پسر عموی حضرت محمد. این پسر عموی حضرت محمد اسمش هم بوده ابو سفیان، که البته با اون ابو سفیان پدر معاویه اشتباه نشه. این ابو سفیان وقتی که حضرت محمد اعلام میکنه، این شخص اضافه کنم برادر شیری حضرت محمد هم بوده، یعنی از یک زن شیر خورده بودن. این شخص بلند میشه و داستانها علیه حضرت محمد از بچگی حضرت محمد میسازه، که دیگه جز اون عده بوده که دیگه حضرت محمد بعد از اون که اجازه داشته حکم قتل این صادر میکنه. بعدش از فرار میکنه، میایه دست به دامن یکی از همسران حضرت محمد میشه و بالاخره حضرت محمد میبخشتش. یعنی شخصی که مرتد شده بوده، اون هم مرتدی که بدترین اهانت ها رو به حضرت محمد کرده، حضرت محمد میبخش. افراد دیگه بودن به همین ترتیب، عبدالله ابن ابی امیه مخزومی بدترین قرار کرده، اون شخصی که گفتم که برادر رضای عثمان بوده اسمش عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر بوده. اینا همه آقا اگر سنت حضرت محمد میخوای آقا خمینی اینه، دستور قرآن میخوای اینه، اگر که منطق میخوای اینه، آخر تو کی هستی که از طرف ناگهانی میایی تو که اصلا اجازه اجتهاد از هیچ مجتهدی نداشتی و اجازه اجتهاد برای تو رو به صورت استفتاء صادر کردن؟ تو چی میایی میگی؟ این فتوایی که صادر کردی و با این همه اشکال به چه دلیل هست؟ بعد مسلماً این شخص جواب هیچ کدوم از این سوالات نداره. و اگر من بخوام در این مورد صحبت کنم، صحبت خیلی خیلی زیاد هست، صحبت یک جلسه و دو جلسه نیست، ولی مجبورم که دیگه خیلی مزاحم شنوندگان نشم. ولی قبل از اون که صحبت خودم تمام کنم، بد نیسته که یک مطلبی رو عرض کنم. البته ما میدونیم که این انقلاب اسلامی رو خارجی‌ها برای ما به وجود آوردن، ما بگه الان هیچ تردیدی نیست، بگه حتی اون سرآشپز آقای خمینی در فرانسه هم بگه نمیتونه یه خنده بکنه، بگه آها باز هم تئوری توطئه. بله آقای مهری، همین سلمان رشدی هم توطئه بود، حالا اگر تو نمیخوای قبول بکنی اون دیگه راستی به خودت هست. من یک تمثیل میارم، یک تمثیل، خواهش میکنم این تمثیل گوش بدید چون این خیلی ارتباط داره با این ولایت فقیه. در افسانه ها هست که یک مردی روستایی و نیکوکار بود. این مرد روستایی و نیکوکار یک شتر داشت و یک اولاغ، و با این شتر و اولاغ کالا حمل میکرد بین شهر و روستا. معمولا کالاهایی که میخواست بره به فروش حمل کنه بعد پشت شتر میگذاشت، ولی افسار شتر بر دم اولاغ میبست و خودش پشت اولاغ مینشست و میرد بین شهر و روستا. این شخص نیکوکار مریض شد، در بستر بیماری افتاد و همین که حس کرد که مرگش نزدیکه تصمیم گرفت که تمام حسابهای دنیایی خودشه با تمام کسانی که با اونها سر و کار داشته تصفیه کنه و از همه به اصطلاح به البودی طلب کنه، چون کسانی که باید بمیرن باید اول اگر خیلی هم مؤمن باشن و گناه هم نکرده باشن باید از تمام آشنایان بخوان که آقا اگر من بدی به شما کردم ببخشیدم، اگر پولی از من میخواهید بیایید بگیرید، اگر کاری کردم شما رو کتک دادم بیایید قصاص کنید. اینا همه خب رفت و از همه کس به البودی طلبید و هر کس هر چی که از این میخواست اومد گرفت و الاخره به البودی به همه بهش دادند. خیالش از هر حیث راحت شد، امید و نفس راحتی کشید، برای اومدن اسرائیل آماده شد. اما ناگهان بیاد برش افتاد و دستور داد تو پیشش. وقتی او شطور آوردند او شطور ایتور گفت، البته نگید که آقای افسانه از شمشیری این افسانه رو گفت، من دارم به صورت افسانه و نتیجه اخلاقی میخوام از این افسانه بگیرم. به گوش شطور گفت ای آقای شطور، من تا حالا خیلی بیش از اندازه به تو زحمت دادم، خیلی از تو بار کشیدم، من از تو معذرت میخوام، من امیدوارم که من عفو کنی. اما شطور به قدرت خدا به سخن در آمد، در افسانه میگه، در پاسخ گفت ای صاحب من، خداوند متعال من برای بارکشی آفریده و وظیفه من بارکشی بوده، به این جهت از هرچه که برایت بارکشی کردم کوچکترین ناراحتی از تو در دلم نیست. اما کاری بر سر من آوردی که هرگز نمیتونم تو رو ببخشم. او کار اینه که در هنگام مسافرت بین شهر و روستا افسار مرا که شطور هستم بر دم خر بستی، خر را رهبر من قرار دادی. بله، اون پیشوایان غرب که در تقویت خمینی و ایجاد انقلاب اسلامی شرکت داشتند مسلماً افراد شریف و محترمی بودند. من به اونها اهانت نمی کنم، به اونها ایراد نمی گیرم. اونها کوشش کردند که در دو سال آخر سلطنت محمد رضا شاه پهلوی در مورد تغییر رژیم در ایران کوشش کنند، برای که محمد رضا شاه داشت کشور را به صورت ترقی پیش می برد گیرند. خب کمک کردند، این کمک به منظور خدمت به کشورشون بوده، از این جهت نمیشه اونا سرزنش کرد که چرا شما برای خدمت به کشورتون محمد رضا شاه را از بین بردید، خمینی را بردید. اما اگر این انقلابشون حتی بهشت موعوده، بهشتی که در قرآن به همه مسلمانان وعده داده شده در کشور ایران پیاده می کرد. اگر حد اکثر رفاه و آسایش را هم برای مردم تأمین می کرد، باز همین مردم نمی توانستند اون پیشوایان کشورهایی که این انقلاب وجود آوردن ببخشند، زیرا عده‌ای نادان و خونخوار از قبیل خمینی و خامنه‌ای را بر این کشور مسلط کردند. حکومت و تسلط همقا بر مردم از موارد نقض حقوق بشر نیست. ناراحتی از این عمل برای انسان‌هایی که خارج از این کشور زندگی می‌کنند قابل فهم و درک نیست. اینها نمی‌تونن بگن که چه ناراحتی از دست این همقا می‌کشند. اما ناراحتی حاصل از زندگی در ایران واقعیتی است که جز برای همقا و تعدادی مرید اونها که به حزب الله یا انصار شهرت دارند و عده ریاکار که برای شغل و مقام و ثروت اندوزی خودشون خدمت به این رژیم انجام میدند. خب حالا ما باید به این افراد بگوییم، به این پیشوایان بگوییم، اگر که الان تعدادی از دوستان و هموطنان میگن چرا به ما توهین کردیم، ما رو در ردیف شطور قرار دادیم، من خودم در اون ردیف هستم. بله این آقایون آمدند افسار شطور بستند دم خر، ما شدیم، ما مجبور هستیم از یک تعدادی خر تبعیت کنیم. سند میخوایید؟ غیر از اون سند آقای خمینی که من به طور نمونه ارائه دادم، اگر که وقت شنوندگان باز هم گرفته میشه، باز هم اجازه بدید من دو سند بسیار دقیق ارائه بدم. یه آقایی است در ایران از رجال کشور جمهوری اسلامی، اسم این آقا هست اسماعیل فردوسی پور، یادتون باشه اسماعیل فردوسی پور. این شخص از رجال جمهوری اسلامی هست، در دوره اول مجلس شورای اسلامی نماینده فردوس بوده. این با سخنرانی هایی که در دوره اول مجلس کرد شهرت بسیار زیادی پیدا کرد. اون شهرت از نظر حماقت بود. بعد همین شخص شد رئیس نمیدونم دیوان عدالت اداری و الان هم نمیدونم چه شغلای عالی داره. من فقط چند جمله از بیانات قبل از دستور این آقای اسماعیل فردوسی پور در 78 جلسه علنی روز یک شنبه 16 آذر ماه 1305 برای 11647 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی یعنی مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی، یک روزنامه رسمی است غیر از اون روزنامه جمهوری اسلامی، این روزنامه رو مجلس شورای اسلامی منتشر میکنه، فقط مشروع مذاکرات نقل میکنه. من از اون شماره سخنان این آقای اسماعیل فردوسی پور میخونم، جدا گوش بدید. این روزنامه الان جلوی منه، من دارم از روزنامه میخونم، نه از فوتوکوپی، نه از نقل قول، مستقیما از روزنامه نوشته: ما از جنگ نمیترسیم، زیرا در دوران جنگ است که استعدادها شکفته می شود و مخترعان و مبتکران بروز می کنند. خبر دادند که در نزدیکی اصفهان در یکی از دهات یک سید طلبه یک دستگاهی را اختراع کرده است که بدون سوخت این دستگاه کار می کند و تولید برق می کند. بدون سوخت این دستگاه کار میکند و تولید برق میکند. این استعدادها حالا شکفته میشود یا در شیراز و ساحلی که اختراع میکنند. من در اینجا از دولت میخواهم امکانات در اختیار این استعدادها و نیروها بگذارند. همون سید در یک خانه گلی زندگی میکند که وقتی دستگاهش را آزمایش میکند اون دستگاه پرواز میکند و دیوار خانهش را خراب میکند و هزار متر آن طرفتر به زمین می نشیند و رمز هلیکوپتر و طیاره را هم به این وسیله او کشف می کند و می فهمد. همین که دستگاهش پرواز کرد و دیوار خونش خراب کرد، این رمز هلیکوپتر هواپیما را هم کشف کرد. خیلی خوب. اما وسایل زندگی این شخص نیست، دیوار خانهش خراب شده است، کسی نیست برایش بسازد. دولت باید کویرهای لوت را خوب گوش ببخشید، کویرهای تبس را، باید کویرهای تبس که هنوز به عنوان فرودگاه آمریکا از آنجا استفاده می کند، کویرهای 12 کیلومتری در 20 کیلومتری وجود دارد. ببینید آقا نمی دونسته 12 کیلومتری چقدره، فکر میکرد یک کویر اون هزارها کیلومتر یا ساعتها کیلومتر 12 کیلومتر. باید کویرهای تبس که هنوز به عنوان فرودگاه آمریکا از آنجا استفاده می کند، کویرهای 12 کیلومتر در 20 کیلومتر وجود دارد و هر آن احتمال این که به عنوان فرودگاه از آنها استفاده شود هست. بنابراین دولت خوب گوش کنید، ببینید آیا این شخص از یک حیوان چی کم داشت جز یک دم دیگه. بنابراین دولت باید این کویرها را شیار کند و درخت کاری کند و به این وسیله هواپیماها و هلیکوپترهای بسپاش باید این کویرها را بسپاشی شود و به صورت جنگل در آید. ببینید این شخص شد وکیل مجلس، شد رئیس دیوان عالی اداره تداری که باید در مورد من و شما قضاوت بکنه با این عقلش. حالا نباید در زمان شاه، در زمان محمد رضا شاه فرستاد از قبرس کیا وردن وقتی اینها در ایران بودند؟ آیا نباید از محمد رضا شاه ایراد گرفت وقتی که اینها در ایران بودند؟ چرا تو از قبرس آوردی؟ خب حالا این یک نمونه. سند دوم میخوایید؟ من تا فردا میتونم برای سند شما سند بخونم. سند دوم حضرت آیت الله عائری شیرازی در اواسط سال 1375 شنیدیم که این آقای مجتهد جامع الشرایط نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز یعنی همین حضرت آیت الله حائری در یکی از خطبه های نماز جمعه خطاب به نمازگزاران حزب اللهی و متعهدش شیراز اینطور فرموده. چی گفته؟ گفته طبق اصول و آیات قرآنی تماشای دختران و زنان در حالی که قسمت هایی از اندام و اعضای بدن آنان بدون حجاب و لخت باشد برای سایر زنان حرام نشده است و به همین جهت هم اکنون زنان در ورزشگاه ها و استخرهای بدون مشرف یا سرپوشیده و سالن های ورزشی با شلوار کوتاه و لباس شنا در کنار هم به در برابر یکدیگر به فعالیت مشغولند و تماشای آنان در هر لباسی که باشند برای سایر زنان اشکال شرعی ندارد. به این جهت من پیشنهاد میکنم، خوب گوش ببخشید، ببینید آقا چقدر با فکر بوده. این آقا ولی نماینده ولی فقیه در استان فارس بوده با این عقل. من پیشنهاد میکنم، همین آقای آیت الله حائری پیشنهاد میکنه، همونطور که دولت یک کانال تلویزیونی جداگانه برای ورزش دوستان به کار انداخته است، دو کانال تلویزیونی جدا از هم نیز تأسیس نماید که یکی مخصوص زنان برای نمایش دادن و پخش فعالیت ها و ورزش های زنان و دختران باشد، به طوری که فقط دختران و زنان بتوانند آنها را تماشا کنند، و دیگری مخصوص نمایش دادن فعالیت های مردان باشد و فقط برای تماشای مردان اختصاص داده شود. با این ترتیب پخش تصاویر زنان بی حجاب و نیمه عریان و همون ترتیبی که در ورزشگاه ها و استخرهای سرپوشیده از کانال تلویزیونی مخصوصشان پخش شود بلا اشکال خواهد بود. خب حالا این پیشنهاد به قدر احمقانه بود که من در اون وقت که همه جا شنیدم گفتم این جوکه، هیچ وقت یک آدم با مختصر عقل این حرف نمیزنه. اما دیدم نه درسته. چرا دیدم درسته؟ روزنامه ایران دیدم، در روزنامه ایران دیدم این مطلب چاپ شده. مجله در ایران بود و حالا هم هست من نمیدونم، مجله ایران جوان، ببخشید مجله امید جوان، مجله امید جوان شماره 25 375 به دستم رسید. در صفحه 11 اون مجله مصاحبه با حضرت آیت الله قاری شیرازی، اون مجله امید جوان به نقل از روزنامه ایران چاپ کرده بود. حالا این مصاحبه من عیناً براتون میخونم، اینها دیگه مصاحبه کلمه به کلمه نقل شده. سوال شده از آقای آیت الله، چندی پیش نقل قولهایی از جناب عالی پیرامون کانال ویژه تلویزیونی ویژه زنان و مسائل دختران و پسران شنیدم، نظر خودتان در این خصوص چیست؟ آیت الله حاری جواب داده. حالا این جوابش کی هست؟ وقتی که روزها و هفته ها بهش گفتن آقای حرف احمقانه چه زدی؟ وقتی که تلویزیونی مخصوص زنان باشه مردا هم میتونن تماشاش کنن، هیچ وسیله نیست که تلویزیونی درست کنن فقط زنها تماشا کنن. این حرف احمقانه چه واسدی؟ حالا داره رفع و جوش رفع و رجوش میکنه. ببینید چی گفته آیت الله حاری. میگه می بحثی در مورد کانال تلویزیونی و پیوند دوستی داشتیم، در مورد کانال تلویزیونی بحثی در خطبه ها در این مورد که حضور زنان در جامعه موجب فساد نیست، اختلاط زن و مرد موجب خطاست، مطرح کرده زن یا مرد در پارت باشند مسئله ندارد، اما مختلط باشند ایراد دارد. بعد گفتم ما جایی مقدستر از حرم امام رضا علیه السلام نداریم، در آنجا یک در برای زنان، یک در برای مردان و یک در هم برای ورود و خروج گذاشتند. حالا اینها را بردارند و آن دیواره ای را که داخل حرم بین زن و مرد قرار دارد نیز بردارند، نتیجه آن می شود همان جایی که مردم برای پاک شدن می روند، همانجا در صورت مختلط بودن در کنار زری دچار گناه می شوند. بس این بود که اختلاط در حساس ترین نقاط گناه است، یعنی وقتی اتوبوس مختلط شد زن و مرد به هم ریختن گناه است. مغازه‌ای که لباس زیر زنانه می فروشد و فروشنده اش مرد است و خریدارانش زن گناه است. اینها را جایی قرار دهید که فروشندگان نیز زن باشد و زن و مرد کافی نشوند. در پارک ها نیز بخشی را خانوادگی کنید تا آن جوانی که می خواهد پرس بزند مزاحم خانواده ها نشود. در دانشگاه ها کلاس ها برای زن و مردان جدا باشد. اگر بتوان دانشگاه زنان و مردان و بیمارستان زنان و مردان را از هم جدا کرد، آن وقت بسیاری از فسادها کم می شود. با سوال کردند در مورد ایجاد شبکه تلویزیونی بانوان نیز توضیح بفرمایید. آیت الله آری جواب داد: آیا سفره زن و مردها را مختلط بیندازند بهتر است یا جدا از هم باشد؟ زنان مسائل خاص خود را دارند. آیا اگر زنان بنشینند و کشتیگیران و شناگران مرد را با لباسهای خاصشان تماشا کنند، برای ما مردها و یا خود زنها احترام آمیز است؟ بعد گفتم اگر کانال اینها از هم جدا باشد بهتر است. بعد به مردها بگویند از این کانال ها استفاده نکنید، کانال زنان بیل حجاب و لخت بیارن بگذارن، اون وقت به من و شمای مرد بگن که آقا اینها رو تماشا نکنید. حالا آقای خواننده عزیز، همونطوری که گفتم، آیا نباید به این اداره کنندگان رژیم گذشته گفت که با این همه فلان فلان در ایران چرا این همه فلان از قبرس وارد کردید؟ اینها شدن پیشوایان ما، اینها شدن فقیهان ما، اینها دم ما که ببخشید و عرض معذرت خیلی بالاتر از خر بودیم، بستند به دم خر. از این جهت هست که ما کارتر نمی بخشیم. کارتر در تا آخر دنیا از نظر ایرانی ها قابل بخشش نیست. همون ترتیب اون نخست وزیر انگلستان، همون ترتیب اون نخست وزیر فرانسه. اینها اگر بهشت هم برای ما آماده می کردند قابل بخشش نبودند، زیرا افسار ما را به دم خر بستند. نمونش من در اون فتوای آیت الله خمینی به شما عرض کردم. دیگه بیش از این مزاحمتون نمیشم و به همه بدرود میگم. اگر فرمایشی باشه آدرم.
ضمن سپاس و تشکر آقای شمشیری عزیز. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 3 نوامبر 2010 میلادی مطابق با 12 آبان ماه 2718 ایرانی، خدمت آقای مهدی شمشیری هست. آقای شمشیری، من البته این نظر من خدمت رو عرض کنم. من متوجه شدم زمانی که اینا شروع کردن به کشورهای افریقایی و آمریکای شمالی رو مستعمره می کردن، مسیحیت و با کشتار در اونجا رواج دادند و بعد از یه مدتی، یعنی حدود 40 سال پیش، اون مسیحیت تو این کشورهای مستعمره افریقایی و امریکای شمالی تبلیغات خودش رو کنار گذاشت و مردم به طور کلی دنبال دین نبودن. ولی این کاری که خمینی با این فتواش داد و این کتابی که چاپ شد و تمام خارجی ها خوندن، دیدم تو این کتاب مسئله ای نیست و این آقا این چیه گفته. شما اینجا متذکر شدید که یک نفر و هزارها نفر دیگر رو هم تو این فتوا گنجانیده بود و من واقعا اینجا تازه متوجه شدم اون هزارها نفر مردمان کشورهای افریقایی بودن که اینجا حتی میرفتن خبرنگارا فیلمبرداری میکردن کشور افریقایی، زنه اصلا بدبخت اون گرما یهو اومدن اینا رو کردن اسلامی و داشت نشون میداد، مثلا میگفت این خانم این لباسش که همیشه دورش بوده بس ببنده به سرش یه گرم بزنه، چون نزده نگاه کنین این مأمور دولت چیکار باهاش میکنه از زمانی که اسلام نفوذ کرده در اینجا، و با یه ترکه‌ای که استخونای بدنش اذیت نکنه بتونه بره کار کنه اینو شلاق میزنه. اینم تو این تلویزیون ها نشون میداده. من اینطوری دارم فکر میکنم که این سیاستی که درخواست شد این کتاب چاپ بشه و دستور دادن به نوچهشون یه همچین فتوایی هم بده تو دنیا، کشتاری که اینا شروع کردن از ما مردم، ولی به اسم سلمان رشدی به اسم اون داد می زدن، ولی واقعا مردم بیگناهی رو به زور بردن زیر سلطه این دین و کشتار زیادی رو هم انجام دادن. که تو این فتوایی که شما داشتین تشریح می‌کردین، من دیدم مجوزم گذاشتن 1000 تا، شما فرمودین 1000 تا هم به اضافه خود این شخص، یعنی هر کسی که فرضاً من اینطوری میخوام تشریح بکنم که اینطور تشبیه شده که اون خانم زحمتکشی که توی افریقا بود یه پارچه‌ای به خودش بسته، اون پارچه رو مجبورش کردن به سرش بند مسلمون بشه و حتی سینه زدن رو نشون میداد، داشتن به اینا یاد میدادن چجوری سینه بزنین، یا میزدنشون یا بعضی هاشون رو میکشتن که بتونن این قدرت تسلط خودشون رو حتی روی کشور افریقایی که الان میخوان شروع کنن در اونجا سرمایه گذاری داشته باشن، مثل کشورهای عربی و ایران. من اینطوری دارم فکر میکنم، حالا نمیدونم اشتباه کردم یا نه. خواهش میکنم.
بله درست فرمودید که این، اما این کسانی که مشغول این فتوای آقای خمینی شدند، اینها روشن فکران و بیشتر دانشمندان و بزرگان، برای که این کسی که کتاب سلمان رشدی رو به زبانهای دیگه ترجمه میکنه، این یک مترجم به اصطلاح ماهر باید باشه و اون کسانی که این کتاب ها میگیرن میخونن اینا. ولی اصل قضیه شما ببینید در کشورهای اسلامی، انگلستان خیلی استفاده کرد، همونطور شما میگید بایکینگ یعنی کتاب فروشی چاپ کرد در انگلستان بود، سلمان رشدی هم انگلیسی بود، اما در کشورهای اسلامی در همه کشورها مردم شلوغ کردن و رفتن به طرف سفارتخانه آمریکا، رفتن سفارتخانه آمریکا رو آتش زدن یا اینها در همه جا، یعنی انگلستان تحریک کرد و دشمنی با آمریکا رو تشدید کرد. و این یکی به ایران هم که میدونید که سفیران 25 کشور فوراً رابطه شون نه سفیراشون از ایران احضار کردن به علت همین فتوای آقا، یعنی اختلال ایجاد شد در روابط تجارتی ایران با 25 کشور و این یکی از فایده هایی بود که انگلستان برد، برای خود او هیچ رابطهش قطع نشد. بعد یکی از فواید دیگه همین نفع کتاب بود که میلیون ها کتاب در دنیا چاپ شد و اینها پولی که رسید به انگلستان، چه اون پولی که به سلمان رشدی دادن، چه اون پولی که به وایکینگ دادن و این درآمد همه رفت انگلستان، 36% کل درآمد رفت به خزانه انگلستان، یعنی اون درآمد مادی بود، هر طرف حساب کنی انگلستان فایده برد، ایران ضرر کرد، آمریکا هم ضرر کرد، آمریکا هم که در این کار دخالت نداشت، انگلستان به مردم کشورهای مسلمان وانمود کرد که آمریکا بوده، اون هم ضرر کرد. بل در هر حال این بود جریان.
چون الان یه کشورهایی آقای شمشیری مثل نپال، لاوس، اتیوپی، گینا، گانه، نیجریه، زیمبابوه و 10 تا 15 تا 24 تا هستن، اینا به طور کلی در لیفلت هایی که اینجا چاپ شده مسئولیت نظارت انگلیس بر اینا هستش و از زمانی که این کشور اومدن مسئله اصلا افریقا و این جایی که من میگم اصلا خنده داره، چون همیشه اینا با زور مسیحیت اونجا بودن، همشون دیگه اسلامی دارن رفتار میکنن و این سیستمو تو افریقا به طور کلی پیادش دارن میکنن، چون یه مسئله ای رو اینا دارن میگن که یعنی نخست وزیر انگلیس میگفت که تمام کوشش ما برای آینده وصل شدن افریقا و سیستم بازرگانیش و سیستم اقتصادیش و از شدنش به اتحادیه اروپا و همچنین چین هست. موقعی که اسم چینو میاره باز همون سوء استفاده لشکریان غیر نظامی که همون مذهب ها خواهد بود و من حس میکنم از ترس چین اسلام و حتی توی افریقا هم با این به این صورت وسیع دارم پیاده میکنم برای حفظ سرمایه های خودش. که چقدر هم متشکرم از شما که این فتوا رو چقدر زیبا این تشریح کردید که کاملا دیگه همه بفهمن این جنبه سیاسیش به نفع چه سیاستی بوده.
خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم.
درود به همه برای آخرین بار. من
خیلی سپاسگزارم، به شما به درود میگم و تشکر از سرکار خانم که در این برنامه با شما در همکاری هستن. خیلی سپاسگزارم.